من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته رو من عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث بشم که رفقا گفتن و نوشتن. یکی راجع به احمد ابن مسنا بود که دیروز یکی از آقایون فرمود که در کتب رجال نیست، حق با ایشونه، معمولا در کتب رجال متعرضش نشدن و دو تا روایت هم بیشتر در فقه نداره احمد ابن مسنا، که هر دوشم در اصول کافی کتاب الحجه روایت بیست و فی و انفال، باب الفی کتاب الفی و باب الفی و الانفال روایت 25 و 26، فقط همین دو روایت رو داره احمد ابن مسنا و توثیق هم نشده. البته ناقلش سهل ابن زیاد آدمیه. این یک نکته. نکته دوم این که یکی از آقایون ما اون روز که عرض کردیم محمد ابن اسماعیل ابن و اسماعیل در اول سند کافی محل بحثه، یکی از آقایون رفته بود و راجع به محمد ابن اسماعیل چیزایی رو نوشته بود، آورده بود از کشی و دیگران، و جالب این بود که یه قدری کم لطفی کرده بود، مثل من که در مسائل رجالی خیلی سلطه ندارم، اونم یه قدر کم لطفی کرده بود. مدعی بود که این محمد ابن اسماعیل اول سند همین محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است. استشهاد میکرد به این که دارد فضل ابن شازان از جماعاتی نقل میکند، از افرادی، من هم محمد ابن اسماعیل ابن بزیع. میگو ببینید فضل ابن شازان از افرادی نقل میکنه، من هم محمد ابن اسماعیل ابن بزیع. پس این محمد ابن اسماعیل ابن بزیع اول کافی همونه. من گفتم ما بس به این سادگی نی، مفصله. بس تعجب کردم چطور شد این خیلی ساده است. خب فضل ابن شازان نقل میکنه، محمد ابن اسماعیل همونه دیگه، این بحث نداره. نگاه کردم مطلب به عکس است. در اول سند کافی محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل میکنه، اونی رو که این آقا پیدا کرده بود فضل ابن شازان از محمد ابن اسماعیل ابن بزی نقل میکنه. مدعی بود خب دیگه حرفی ندارد که این محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن بزیه. منم جا خوردم که آخه من یه وقت این بحث مطالعه کردم، تشخیصش مشکله. اینجور که این آقا مرقوم داشته خیلی راحته. بعد مطلب به عکس است. محمد ابن اسماعیل در اول سند کافی از فضل ابن شازان نقل میکند، مگر اینکه گفته بشه چه فرقی میکنه خواجه علی و علی خواجه. بگذاریم از این بحث. خب کلام در روایاتی بود که بهش استدلال شده برای محمد ابن اسماعیلی که در اول سندهای کافی هست. این محل حرف کیه؟ محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان. خیلی روایت هم هست، منتها من اون روز عرض کردم چون معمولا در کنار این سند علی ابن ابراهیم عن ابی هم هستش، مهم نی، تازه اونجاییم که نباشد. چون محمد ابن اسماعیل هر کی میخواد باشد از مشایخ کلینی است و کلینی صدها روایت از او نقل می کند، این حجت است علی انه ثقه و احتیاجی به توثیق رجالیین هم نیستش. بس درباره روایات مستدله بر احتیاط بود. یکیش این موثقه ابن بکیر بود که دیروز خوندیم و گفتیم صاحب وسائل استدلال میکنه به این روایت، میگه که فهازهی ترکت واجبن فی الواقع لجهلها به حکمه ولی احتمال تحریم فلم ينکر علیها الامام بل استحسن فعلها و استسوب احتیاطها و قال قد علم الله نیتها. روایت 12 باب 12. ما عرض کردیم اولا اینجا دوران هم بین محظورین است. اگر جهل جهل بسیط باشد، اگر جهل جهل بسیطه، اولا دوران هم بین محظورین است. احتمال میدهد احرام برش حرام باشد، احتمال میدهد احرام برش واجب باشد، پس احتیاط راه ندارد. ثانیا عمل این زن مطابق شده با احتیاط، نه عمل کرده است به احتیاط. یعنی ما اگر قبول کنیم احتیاط در اینجا به ترک احرام بوده، احتیاط به ترک احرام، اینم ترک کرده احرام را، پس عملش مطابق با احتیاطه. نه عمل کرده به احتیاط. عمل به احتیاط اینه که نداند حرام یا نه و رجای این که حرام است بیاد چیکار کند؟ ترک کند. شک دارد حرام یا نه، رجای حرمت سبب بشود، احتمال حرمت سبب بشود ترک کند. ولی اینجا غافل بوده، این زن توجه نداشته، غافل بوده که برش واجبه، خیال کرده برش واجب نیست، محرم نشده. عمل مطابق با احتیاط است، نه عمل به احتیاط. خیلی موارد داریم خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه، شما وقتی بر طبقش عمل می کنید، عمل کرده اید به یقین یا به خبر واحد؟ به یقین، لکن عملتون با خبر واحد مطابق است، مستند شما یقین است، لکن عمل منطبق است با خبر واحد. اینه میگن، نمیگن عمل به خبر واحد، میگن عمل منطبق بر خبر واحد است، ولو عمل به یقین. یا آقای اعلم است فتوا دارد، یکی هم غیر اعلم است و فتوا دارد، هر دو فتوا مثل همن. شما عمل میکنید به استناد فتوای اعلم، عمل کردید به فتوای اعلم، لکن عملتون منطبق با غیر اعلم است. انطباق العمل علی الحجه و علی الاحتیاط غیر العمل بالحجه و بالاحتیاط. انطباق عمل بر حجت و احتیاط غیر از عمل به احتیاط و حجت است. برای اینکه عمل جایی صدق می کند عمل به حجت و احتیاط، که عمل مستندن به او انجام بگیرد، و اما اگر متوجه نبوده احتمال نمی داده است واجب باشد، خیال کرد واجب نیست، ترک کرده. این از راه غفلت از وجوب ترک کرده، منطبق با احتیاط می شده است. هازا منطبق مع الاحتیاط، لا عمل بال احتیاط. اینم شبهه دوم. و اجازه نسبت هیچی تباین است، هیچی تباین است. مصداقن، مصداقن نمیدونم، حالا باید فکر کنیم مصداقن ببینیم چه جوریه. اگه مطابق باشد، اگر اصلا اگر مطابق باشد باید فکر کنیم این چه نسبتیه. توجه بفرمایید. شبهه سوم اصلا اینجا احتمال تحریم نیست. در احرام زن عادت در مواقیت احتمال حرمت نیست، چون زن معتاده اگر در میقات هم محرم بشود این که حرام نیست، حرمت شرعی ندارد. حرمت اگر باشد حرمت وضعی است، یعنی احرامش درست نیست. در مرعی معتاده اگر در میقات محرم بشود این حرام شرعی مرتکب نشد. یکی از محرمات این نیست که زن حائض تو میقات محرم بشه، بلکه حرمت علا ثبوتها حرمتون وضعیه، یعنی باطله. زنی که عادته اگه محرم بشه تو میقات علل حرمه، حرمت وضعیست نه حرمت تکلیفی، چون جز محرمات الهیه نیست. پس احتمال حرمت تکلیفی داده نمی شود. احرام در میقات که برای زن حائض که احرام تکلیفی نی، غیر باب نماز است. نماز برای مرعی حائض حرمت تکلیفی دارد، ده صلات ایام اقرائک حرمت تکلیفی دارد. اما احرام در میقات برای زن حائض اگر حرمتی داشته باشد حرمت وضعیه. پس اصلا با محل بحث آقایون اخباری ها با همدیگه ارتباطی ندارد. و سالسن الحرمت المحتملت فی المقام وضعیه و محل البحث حرمتون تکلیفیه و شرعیه. این هم شبهه سوم. از جمله روایات این روایت داوود ابن روایت ابی شیبه است، 13 همین باب. انا احدهما علیهم السلام قال فی حدیث الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. وقوف نزد شبهه بهتر است از اقتحام در هلکه. اینو گذشتیم که این دلالت بر احتیاط در شبهه بدویه ندارد، بلکه دلالت بر احتیاط دارد در شبهه مقرونه به علم اجمالی یا شبهه بدویه قبل الفحص، یا علم اجمالی یا شبهه بدویه قبل الفحص. یعنی اونجایی که با قطع نظر از این حدیث عقوبت احتمالش وجود دارد، موردی که با قطع نظر از این حدیث عقوبت محتمله است، عقوبت منجزه است، مثل علم اجمالی، مثل شبهه بدویه قبل الفحص، ولی با این حدیث نمیتونه درست کنه، ولی گفتیم مستلزم دوره. روایت 14، این روایت شعیب حداد، انا ابی عبدالله علیه السلام الى انقال هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها. این حدیث 14، لیکن این حدیث همون جوری که خود صاحب وسائل فرموده قطعی از حدیث، حدیث صدر داره، من همه حدیث رو میخونم تا معلوم بشه که استدلال چقدر ضعیفه. وسائل جلد 14 صفحه 193، جلد 14 صفحه 193، باب و وجوب الاحتیاط فی النکاح فتوا و عملا زیادتا على غیره، باب 157 جلد 14 صفحه 193. محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن محمد ابن ابی حمزه عن شعیب الحداد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل من موالیک یقرأک السلام وقد اراد ان یتزوج امرأتن وقد وافقته، زنه هم خلاصه گفته ما هم حاضری، و عجبه بعض شأنها، این خلاصه خوششم اومده است از اون زنه، بعضی از خصوصیات این زن که مرد را به خوشی واداشته است، وقد کان لها زوج فطلقها على غیر سنه، اما قبلا یه شوهر داشته او به غیر سنت طلاقش داده، وقد کره ان یقدم على تزویجها حتی یستعمرک فتکون انت تعمره، خوش نداشته که با این زن ازدواج کند تا از شما بپرسد و شما اجازه بدید، سرش این بوده طلاق، طلاق غیر سنه بوده. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها. این روایت. لا یخفا علیکم که طلاق بر غیر سنه باطل است، چون طلاق علا غیر سنه مصادیقی دارد در روایات، یکیش طلاق در سه طلاق در یک مجلس است، سه طلاق در یک مجلس این طلاق علا غیر سنه است، طلاق در طوری که مواقعه درش واقع شده اون هم طلاق علا غیر سنه است، طلاق در حالت حیض هم علا غیر سنه است. اینا طلاق هایی است که عامه قبول داشتن، لکن امامیه قبول ندارد. طلاق سه طلاقه در مجلس واحد، طلاق در تهم المواقعه، طلاق در حال حیض، و در روایات از اینها تعبیر شده به طلاق علا غیر سنه. خود غیر سنه هم دلیل بر بطلان است، طلاق بر غیر سنت باطله، چون سبب جدایی انجام نگرفته. و مواردی هم که در روایات آمده این موارد است که حکم به بطلان شده. پس طلاق اگر بر غیر سنه است که در فرض سؤال است، حکمش بطلان است، حکم بطلانه. لکن ظاهرن امام صلوات الله و سلامه علیه تقیه فرمودن بطلان را با زبان احتیاط بیان کرده، امام تقیه کرده و بطلان را با زبان احتیاط بیان کرده است، علا نحو شبه جدل للخصم، بطلان را با زبان احتیاط بیان کرده، علا نحو شبه جدل للخصم، که اگه بهش گفتن آه شما گفتید که طلاق بر غیر سنت درست نی، طلاقای ما درست نی، امام بفرماد خب من یه مطلب عقلی گفتم، به هر حال باب فروج است و باب ولد است و احتیاط در اونجا چیه؟ نیکوه. پس حکم در موضوع مسئله بطلان است قطعا، لأن طلاق على غیر سنه. لكن الامام صلوات الله علیه و سلامه علیه تقیه کرده در بیان بطلان و با این بیان بیان کرده، پس این بیان یه بیان تقیه ایه و شبه جدلی است برای خصم، و بیان تقیه ای و شبه جدل حجیت ندارد. این اولا. و ثانیا شبهه شبهه حکمیه است، شبهه شبهه حکمیه است، و در شبهه حکمیه امام نمیتواند نظر به احتیاط بدهد. در شبهه حکمیه امام نمیتونه نظر به احتیاط بدهد، چون شبهه حکمی حکم رو امام میداند باید حکم واقعی را بیان کند. در شبهه حکمیه لیس للمعصوم الرأی بالاحتیاط، النظر القول بالاحتیاط، چون حکم الله را میداند. احتیاط مال مجتهد در شبهه حکمیه که حکم الله را نمیداند. خب اینجا شبهه حکمیه چجور فرموده احتیاط کنید؟ احتیاط که نمیشه حکم الله باشد، که احتیاط که نمیشه حکم الله باشد. احتیاط موضوع شک است، احتیاط اصطلاحی موضوع شکه. چجور میشد که حکم الله در شبهات موضوعیه میشود که حکم الله شه باشد؟ احتیاط در مقابل براءت، چون شبهه موضوعیه موضوع نامعلومه. اما من میپرسم نماز مسافری که 4 فرسخ رفته فردا برمیگردد شکسته است یا تمام؟ امام بفرماد احتیاط کن، هم شکسته بخون هم چی؟ هم تمام. نمیشه که، چون حکم الله برای معصوم معلومه. پس مورد روایت شبهه حکمیه است، در شبهه حکمیه احتیاط برای امام معنا ندارد. نمیتونیم بگیم این احتیاط یه مسئله واقعی است، باید توجیه کنیم به همون توجیه اول، بگیم احتیاط بیان الاحتیاط بیان تقیه ای، یه بیان تقیه ایه. سوال که راحت دارد، البته در مسائل علمی مستحب. موضوع میدونم شبه موضوعیه است در طلاق غیر سنت. شبهه ببینید میگه طلاق زن بر غیر سنت است، این شبهه موضوعیت حکمیه. کی رافع شک است؟ شارع باید بگه طلاق غیر سنت باطل است، نکاح بعدی هم چی؟ غیر صحیح. این شبهه موضوعیه که نی. بله، همیشه شبهات حکمیه از یک موضوع خارجی چی؟ سرچشمه میگیره. میخواد سوار ماشین بشه، برای اولین بار که میخواد سوار ماشین بشه شک میکنه که سوار شدن حرومه یا حلاله، میپرسه سوار ماشین شده حرومه یا حلاله، این میشه شبهه حکمیه یا موضوعیه؟ حکمیه دیگه، حکمیه، برای اینکه از حکم الله کلی اون تو از یه موضوع آدم منتقل میشه. توجه کنی، پس این روایت بذار رد بشیم از
تحلیل امام برمیاد که امام قرار میکنه به احتیاط در یه چنین مسائل مهمه‌ای،
یعنی احتیاط پس جواب سوالش جواب نداده. میگم مسئله سوالش جواب داد یا نه؟ طلاق غیر سنت به حال ازدواج با او درسته یا باطل؟ میگه احتیاط کن. نمیشه معصوم رأی به احتیاط بده در شبهات حکمیه که. میپرسه طلاق علا غیر سنت درسته یا طلاق علا غیر سنت باطله؟ حضرت میگه احتیاط کن. میگه نباید بفرماد احتیاط کن، او یا باید بفرماد صحیح است یا باید بفرماد باطل. معنا ندارد معصوم، مگر یادتون رفته رسائل را، معنا ندارد معصوم نظر به احتیاط بدهد در شبهات و حکمیه، لاستلزامهی عدم العلم. موامی داری آدم اینجور حرفا رو بزنی که خوشش نمیاد، استغفر الله ربی وتوب. اینم اجازه بر رد بشیم آقا، اجازه بفرمایید. چی قضیه در واقع است برادر من؟ سوال کلی کرده، رجل من موالیک، قضیه در واقع چیه؟ رجل من موالیک، رجل من موالیک قضیه در واقع است. میگم رجل من موالیک، چرا گوش نمی کنی؟ توجه بفرمایید، این دوتا اشکال به این حدیث. شبهه سوم، تازه قبول کنیم اینجا امام رأی به احتیاط داده است، القاء خصوصیت از باب نکاح به سایر ابواب ممنوعه. خب این یه چیزی دیگه است، پس سب کنید تا من بگم. القاء خصوصیت، نگید قضیه شخصیه، اینجوری که حرف میزنید و میگن بی سوادید. بگید که اینجا امام اگر قبول کنیم که نظر به احتیاط داده در این مورد، در این مسئله شرعی، لکن القاء خصوصیت از مورد روایت که نکاح هست به باب شرب و توتون و رکوب و سیاره، القاء مشکله بلکه ممنوع. لما فی نفس الروایه که امر الفرج شدید و منه یکون الولد. به عبارت اخرى احتیاط در امور مهمه سبب نمیشود که ما بگیم احتیاط واجب است ولو در امور غیره مهمه. این هم بگذاریم از این روایت. باز اجازه بذار رد بشیم عزیز من، آخه جای حرف آقایون تصدقتونم، یه ذره بذاریم من بخونم بعد حرف بزنیم. شما چرا اینقدر طرفداری میکنید از کی؟ از مرحوم شیخ الرعاملی. روایت چندون بود؟ من بعد خدمتتونم. روایت 14 هم خوندیم. روایت 15، فی حدیث مسعد ابن زیاد عن جعفر عن آبائی عن النبی علیه السلام قال لا تجامعوا على النكف النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة الى ان قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. باز کل حدیث تو باب 157، کل حدیث تو باب 157 صفحه 193 جلد 14 اونجا اینجوری دارد و به اسناده، یعنی شیخ، عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن زیاد عن جعفر، عن مسعدت ابن زیاد عن جعفر عن آبای علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه. این شبهات شبهات موضوعی است که میگه دنبال شبهه نرید، یا شبهه حکمیه میگه خلاصه تا نپرسیدید دنبالش نرید. لا تجامعوا في النكاح على الشبهه وقفوا عند الشبهه يقول اذا بلغك انك قد رزعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه. این یکی از روایاتی که صاحب وسائل بهش استدلال میکنه. ظاهر این است که اولا این مخصوص شبهه موضوعی است به قرینه امثله. فرمود لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه یقول اذا بلغك انك قد رزعت من لبنها و انها لك محرم. زنه میگه که خلاصه من محرم دستم و تو خواهر و برادر رضایی هم هستیم، اینجا شما اینجور ازدواجی رو دنبالش نرو. این اولا مال شبهه موضوعی است و شبهه موضوعی به اتفاق اخباریین قاعده درش براعت است نه احتیاط. این اوله. ثانیاً این روایت در مورد خودش معارض دارد، همین روایت در موردش معارض دارد. موثقه مسعدت ابن صدقه اگر یادتون باشه خوندیم، جا شد که خودتون پیدا کنیم. موثقه مسعدت ابن صدقه کل شیء هو لک حلال، یا یه جور دیگه چجوری بخونیم، کل شیء هو لک صفت و موصوف بگیریم، حلال حتی تعرف الحرام و ذالک. مثال زد مثل الصوب عليك لعله سرقه، امرأة تحتك لعله اختك من الرضاعه. در اونجا گفت مانعی ندارد، احتمال میدی زن خواهر رضاعید باشه اشکال نداره. اینجا میگه احتمال میدی زن خواهر کار ندارد، بد فرقی نمیکنه. گوش بدی، گوش بدی، گوش بدین من عرض کنم، اجازه بفرمایید. روایت در مورد خودش معارض دارد، برای اینکه مورد روایت شک در رضا است که همین شک در رضا در اون روایت آمده گفته حلاله. زنی گرفته ازدواج کرده آمده گفته حلال است، اینجا میگه که نه، اگر یه زنی را بلغه که انک قد رزعت من لبنه ها، تو احتمال میدی که از شیر او خورده باشی و خواهر رضاعید باشد، با او نکاح نکن. فتعمل، حالا من حرفیشون عرض کنم، فتعمل، فتعمل عنایت دارم. آقایون تو اصطلاحات دقت کنن، در اصطلاحات اگر اصطلاح رو بگید
زود مطلب رو ما میتونیم بگیریم، اما اگر اصطلاح رو نگید سخت مطلب را گرفتن. مثل اون آقا که اونجوری میگه یا این آقا که اینجوری میگه. فتعمل، اشکال اینه که مورد مسعده مورد ید است، مورد مسعده، مسعدت ابن صدقه مورد ید است، ولعل اصل روایت برای حجیت یده. کل شیء هو لک، یعنی هر چیزی که متصف است که در اختیار تو است حلالون، یادتونه هو لک صفت کل شیء، کل شیء که این صفت دارد برای تو است، لام لام اختصاص است، مثل الجل للفرس. کل شیء هو لک حلالون، هر چیزی که در اختیار تو است حلاله تا حرام رو بشناسی. یعنی قاعده ید همه جا حجت است. ید امارت حجت علی الملکیه، حجت علی صحت النکاح، حجت علی عدم الحریه. مورد روایت مسعده زن مزوجه است و اونجا لعل از باب یده و صدر روایت هم ید. مورد زن مزوجه است، لعل از باب یده و صدر روایت هم قاعده ید. اما اینجا مورد شبهه موضوعیه است، هنوز ازدواج حاصل نشده. خب در مورد قاعده ید میگه طبق حجیت ید زنه برای تو حلاله، اینجا که شبهه موضوعیه است میگه ازدواج نکن، زنه برات چیه؟ حرامه. فتعمل که روایت مسعده در اینجا با اون روایت تعارض به حسب مورد ندارن. حالا اینم جواب دوم با فتعملش. جواب سومی که از این روایت داده میشد اینه که به هر حال نهی در این روایت معلل است. النهی فی الروایت معلله، فرمود لا تجامعوا علی النکاح. بعد استدلال کرد، علت آورد، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. حکم معلل به این علت است، وقتی معلل است معلول تابع علت میشه، یک حکم ارشادی. و اینی که میگه لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا علی الشبهه، این یک حکم ارشادیه. علت که ارشادی شد معلول هم میشه ارشاد. هلاکتیم که در اینجا هست نه عذاب اخرویه، هلاکت که در اینجاست نه عذاب اخرویه، درد و سره. خب حالا احتمال میده خواهر رضایش باشه بره ازدواج کنه، درسته ازدواج مانعی نداره، از عدم رضا، از استصحاب عدم رضا میره ازدواج میکنه، 7-8 سالم که با هم هستن، بعد 7-8 شاهد و گواه پیدا میشن، معلوم میشه که این زنه خواهره رضایش بوده، گرفتاری چیه؟ کل این بچه ها میشن بچه های شبهه، ولد شبهه. زنه هم بعد از 15 سال زندگی باید از مرده چی بشه؟ جدا. این حلکه اینه. پس سالسن نهی در روایت معلل است به قولهی فإن الوقوف عند الشبهه معلله، و علت امر ارشادی رو میفهمونه، پس معلول هم حکمه ارشادیه، حکم مولوینی. حلکت در اینجا معلومه چیه، اگه خیلی متحجر نباشی حلکت در اینجا معلومه چیه. حلکت یعنی بابا میری زن رو میگیری، ولو استصحاب میگه مانعی ندارد، اما فردا که 7-8 تو بچه و زندگی، یه دفعه باید زندگیاتون از هم چی بشه؟ داغون بشه. این یه چیز عرفیست، نصیحت است، مثل خانواده های شهدا که گاهی بهشون گفته میشد وقتی میخوان ازدواج کنن باید طلاق بگیرن از ولی امر، از حاکم، و ازدواج کنن تا بعد اشکالی پیدا نشد. البته خیلی نیستن، ولی گوشه و کنار ممکن است یک زنی مطمئن شده به اینکه شوهرش شهید شده، رفته ازدواج کرده، الان که آمده به این شوهری که ازدواج کرده حرامه، حرام ابد، گوش بدید حرام ابد، به اون شوهر اولی هم مفقود، همین دیگه مفقود دیگه، میگم خیال کرده شهید شده، میگم بعد پیدا شده، خیال کرده شهید شده بعد پیدا شد. البته خیلی کمه، شاید در کل ایران یکی دو مورد بیشتر نباشد. اینم یکی از تبلیغات مسموم دشمنه ها، این که خیال کنید تو کل ایران خیلی زیاده، این چیزی که دشمن راه انداخت، یه مدتی تبلیغ اینجوری رو شروع کرده بود، ما میفهمیم از تلفن ها و از حرف ها که اینا تبلیغات دشمن، چون هر چی میگیم ما کجا هست قضیه چیه، میگن بله هست شده است، شاید در کل ایرانی که دو مورد بوده، بلا معمولا رفتن طلاق گرفتن و شبهه‌ای به وجود نیامده. خلاصه این حلکت هم حلکت دنیویه است، به معنی اینکه زندگیتون از همدیگه داغون نشه و نپاشد. روایت بعدی این هم باریکالله، گفت حاضیهی وضاعتونا ردت الینا، این هم مال این جهت. باز روایت بعدی روایت علی بن سیاب است، اینم باز تو کتاب النکاح، الا ان قال ان النکاح احرا و احرا ان یحتات فیه و هو فرج و منه یکون الولد. اینم یه روایت که اینم تو کتاب النکاح سه باب 157. من کل روایت بخونم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن علی بن سیابه، ظاهرا ثقه است علی بن سیابه و حدیث صحیح است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة وکلت رجلا بأن ما باز اشتباه کردیم بأن یزوجها من رجل، باز اینجام تقطیع کرده، روایت رو باید تو کتاب الوکاله بخونیم. ببینید تو کتاب النکاح هم تقطیع کرده، عن امرأة وکلت رجلا بأن یزوجها الا ان قال ان النکاح احرا و احرا ان یحتات فی و هو فرج. تو کتاب الوکاله من اشتباه کردم، تو کتاب الوکاله روایت دو باب دو صفحه 286 جلد 13 این روایت بعدیه در باب 12 روایت علی بن سیابه اونجاست. من روایت همشو میخونم ببینید صاحب وسائل به چه جور روایت استدلال میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة وکلت رجلا بأن یزوجها من رجل فقبل الوکاله فاشهدت له بذلك، گفت خلاص شوهر برای من پیدا کن، وکیل منو شوهر بدی. اینم رفت شوهر پیدا کرد، شاهدم گرفت، فذهب الوکیل و فزوجها، وکیلم رفت و زن رو خلاص شوهرش. ثم انها انکرت ذلك الوکیل، بعد گفت نه این وکیل من نی، و زعمت انها عزلت و عن الوکاله، بعدم گفت من این رو از وکالت عزلش کردم. فاقامت شاهدین انها عزلت و، دو تا گواهم آورد که وکیل رو عزلش کرد. حضرت فرمود ما یقول من قبلکم فی ذلک، اون آخوندهای سنی ها که شما پهلوشون هستی اونا چی میگن؟ قال قلت یقولون ینظر فی ذلک فان کان عزلته قبل ان یزوج فالوکالته باطله فالتزویج باطل، اگر قبل از اونی که این زنه رو شوهر بده او وکالت عرض کرده، وکالت باطل، تزویج باطل. و این عزلت هو وقت زوجها، عزل بعد از تزویج بوده، فالتزویج ثابتون علی ما زوج الوکیل و علی ما انفق معها من الوکاله اذا لم يتعد شيئا مما امرت به و اشترطت عليه في الوکاله. اونی هم که خرج کرده خلاصه انگشتری گرفته، نمیدونم گوشواره گرفته، تحفه برده، همه اینا هم خلاصه درسته و گیر نداره، منتها شرط تعدی نکرده باشه. قال ثم قال يعزلون الوکیل عن وکالتها ولم تعلمها بالعزل، امام فرمود وکیل رو عزل میکنن از وکالت، ولم تعلمه بالعزل و اعلام، بله یعزلون الوکیل عن وکالتها ولم تعلمه بالعزل، ها نه تعلمه، چرا میگم تعلمه کبوش نمی کنید، صیغه مؤنثه، اینه من میگم، ولی میدونم اعلمه و یعلمه یعنی اعلام بهش میکنن که دیگه معلومه تو، این من گیرم تو تعلمه هاست، به کی برمیگرده ده آقایی میگن اعلم. خب حالا اجازه بدید مطلب روشنه. حالا ولم تعلمه بالعزل، قلت نعم، بله اینجوری هن اینا، توجه کنید اینا وکیل از وکالت عزل میکنن اعلامم نمیکنن. قلت نعم یزعمون انها لو، باز برگرده به زن معلوم شه قصه دنبال همون وکالت زن است. قلت نعم یزعمون انها لو وکلت رجلا، اگر یه زنی مردی رو وکیل کرد، و اشهدت فی الملا و قالت فی الخلا اشهدو انی قد عزلته ابتلت وکالته بلا ان تعلم فی العزل، اگر وکیل کرده و بعد تو ملأ عام گفت من وکالت شو باطل کردم، وکالت باطل شده است بدون اینکه بشم اعلام کنه عزل را. و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصه، و این عامه اینجوری هن که میشکنن همه کارهای وکیل رو در نکاح، فقط اگر وکیل در نکاح بوده عزلش کرده ولو اعلامم نکرده باشد، اگر او مرده بعد از عزل رفته براش زن رو شوهر داده، این نکاح رو میگن نکاح باطل، برای اینکه نکاح بعد از کی انجام گرفته؟ بعد از عزم. این فقط در نکاح اینو میگن. و فی غیره لا یبطلون الوکاله الا ان یعلم الوکیل بالعزل. اما در غیر نکاح وکالت و باطل نمیدونن مگر اینکه وکیل اعلام به عزل بشود. امامیه مطلقا اعلام رو شرط میدوند در نکاح و در غیر نکاح. عامه در نکاح اعلام و شرط نمیدانن، اما در اموال اعلام رو شرط میدانن. حالا دلیلشون چیه؟ و یقولون المال منه عوض لصاحبه، برای اون که ضرر نمیکنه، که خلاصه چیز فروخته چیز خریده دیگه، این خیلی آسمونی پایین و بالا نمیره، فرش فروخته پول گرفته. المال منه عوض لصاحبه، بنابراین وکالت باقی باشد مهمی نی. والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد، اما اگر بچه دار شدند و بعد معلوم شد این بچه خلاصه وکالت باطل بوده و نکاح درست نبوده، مشکلات به وجود میاره. فقال علیه السلام سبحان الله ما اجور هذا الحكم و افسده، چقدر ظالمانه است و چقدر فساد دارد این حکم. ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فی و هو فرج و منه یکون الولد، نکاح سزاوارتر است و سزاوارتر است که احتیاط درش بشود و او فرج است و از او ولد هستش. ان علی علیه السلام اتته امراه تستعدیه علی اخیها فقالت یا امیر المؤمنین اینی وکلت اخی هازا به ان یزوجنی رجلا و اشهدت له، برادرم وکیل کردم شاهدم گرفتم، ثم عزلته من ساعته تلک، همون ساعت عزلش کردم، فذهب فزوجنی ولی بینتون انی قد عزلته قبل ان یزوجنی، من گواهم دارم که پیش از تزویج من عزلش کردم، فاقامت البینه. فقال الاخ يا امير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني انها عزلتني عن الوكاله حتى زوجتها كما امرتني. فقال لها ما تقولين؟ قالت قد اعلمته يا امير المؤمنين. فقال لها الك بينه بذلك، شاهد داری که اعلامش کردی؟ فقال هؤلاء شهودي يشهدون باني قد عزلته. فقال امير المؤمنين عليه السلام كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي، گفتن نه به ما گفت شما گواه باشید که من عزلش کردم، والا دیگه ما اعلام نکردیم عزل را به او. اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكاله بتزويج فلانا و اني مالكه لامري قبل ان يزوجني. فقال اشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر، این که شما رو شاهد گرفت برادره ام بود. فقالوا لا. فقال تشهدون انها اعلمته بالعزل كما اعلمته بالوكاله؟ قالوا لا. قال ارى الوكاله ثابته والنكاح واقعا اين الزوج فجاء؟ فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها، دست زنتو بگیر و برو، بارك الله لك فيها. فقالت يا امير المؤمنين احلفه اني لم اعلمه العزل ولم يعلم بعزلي اياه قبل النكاح. قال و تحلف و قال نعم یا امیر المؤمنین. فحلف فأثبت وکالته و اجاز النکاح، بعد اینکه خوب میخواست مسئله قرص بشه گفت قسمشم بده، حضرت هم او را قسم داد و بعد خلاصه فرمود دست زن رو بگیر و ببر. خب این روایت، در این روایت میبینیم در خود مورد روایت عمل به احتیاط نشده، در مورد روایت عمل به احتیاط نشده، برای اینکه امیرالمومنین دست زنه رو گرفت داد دست مرده و رفتش. پس چجوریست این وجوب احتیاط؟ کیف یستدل به هذه الصحیحه علی وجوب الاحتیاط مع ان المعصوم علیه السلام لم يعمل بالاحتیاط فی مورد السیئه؟ این چجوریه؟ مگه بی از حرمزاده کیش که دروغ میگه؟ ولی چجوری شما با این روایت استدلال میکنید بر وجوب احتیاط؟ کیف یستدل به هذه السیئه علی وجوب الاحتیاط مع ان المعصوم علیه السلام لم يعمل بالاحتیاط فی مورد السیئه؟ برای اینکه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه دست زنه رو گرفت، با اینکه اون جیغ میزد که من عزلش کردم از وکالت، دست زنه رو گرفت و بهش داد رفت. این اولا. و ثانیا اصلا این جمله ان نکاح اولا بالاحتیاط ان نکاح احرا و احرا ان یحتاط فی و هو فرج و منه یکون الولد، این شبه جدل است. به ذهن میاد این شبه جدله، نه اینکه اونا گفتن المال منه عوض والبوز ليس له والفرج ليس له عوض، گفتن تو اموال مهم نی، وکالت درسته، اما توی نکاح چون مهمه وکالت درست نی. حضر شبه جدل بهشون برگردون، فرمود خب اینجا که باز باب احتیاط روشن‌تر است، سزاوارتر است که احتیاط بشد، که احرا ان یحتاط، اینجا که سزاوارتر است که احتیاط بشد، به خاطر اینکه باب ولد است و باب فرد شبه و شیئن به جدل. ثالثا شبهه موضوعی است، ثالثا شبهه موضوعیه، نه شبهه حکمی است، ولی آیا اعلام لازمه؟ معذرت بخوام، شبهه حکمی است، چون بحث اینه که آیا وکالت بالعزل ساقط میشد یا به اعلام، شبهه شبهه حکمی است. و ثالثا روایت مال باب نکاح است، تعدی از باب نکاح به سایر ابواب مشکل است، بلکه ممنوع کما یظهر از خود روایت. تمام شد وقتمون، ان شاء الله علی سیدنا محمد، ان شاء الله.